نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد چهارم. نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیل دا جفا، مترجم آرمیتا کلالی، انتشارات نشر اینترنتی، راوی شاتیلی، ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی، تاریخ تولید 98، تعداد صفحات 100 صفحه، موضوع آداب و رسوم تاریخ، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. بخش چهار، بدنهایی در حرکت. رمز و راز عشق در روان انسان رشد می کند، اما همچنان راهنمایش بدن است. جاندان 1572 تا 1622. هر آدمی داستانی برای گفتن دارد. هر بدنی نیز داستان خودش را دارد. اما همانند هر داستانی از ما قبل تاریخ، داستان ما بر دو دسته از شواهد و مدارک استوار است: موقعیتی و مادی. در جلدهای قبل بخش قابل توجهی از مدارک موقعیتی را بررسی کردیم، اما در مورد شواهد و مدارک مادی مشکلی وجود دارد. برخلاف آن ترانه که میگوید آنچه بالا می رود بایستی پایین بیاید، متاسفانه برای باستانشناسان و مایی که بر یافته های آنها تکیه می کنیم، آنچه پایین می رود به ندرت دوباره بالا می آید. و حتی وقتی که چنین می شود نیز، جلوه های رفتار اجتماعی کهن بر تکه هایی از استخوان، سنگ چخماق، کوزه سفالی به سختی قابل ردیابی است. بماند که خود این تکه ها تنها نشانگر بخشی کوچک از چیزی است که زمانی وجود داشته است. در کنفرانسی که اخیراً برگزار شد، موضوع تحقیقات ما حین صرف صبحانه مطرح شد. پروفسوری که در میز کناری نشسته بود، حین گوش دادن به بحث ما پیرامون اینکه مشغول کاوش در رفتار جنسی انسان ما قبل تاریخ هستیم، به نشانه تمسخر پوزخندی زد و با حالتی فصیحانه گفت: چطور به کاوش در آن می‌پردازید؟ آیا صرفاً چشمتان را می‌بندید و شروع به خیال بافی می‌کنید؟ اگرچه یک فرد هرگز نباید با دهانی پر از بیسکویت شروع به ریشخند دیگران کند، اما این پروفسور منظوری داشت. گویا منظورش این بود که با توجه به اینکه ظاهراً رفتار اجتماعی انسان هیچ گونه بقایای فیزیکی از خود بر جای نمی‌گذارد، لزوماً هر نوع نظریه پردازی درباره آن حاوی کمی تا قسمتی خیال بافی است. دیرینه شناسی به نام استفن جی گولد یکی از اولین پوزخند زنان به مفهوم روانشناسی تکاملی بود و می پرسید: چطور می توان به طور دقیق و با جزئیات دانست که گروه های کوچک شکارچی گردآورنده 2 میلیون سال پیش در آفریقا چه می کردند؟ ریچارد پاتس، مدیر برنامه اسمیتسونین، در مورد خواستگاه انسان نیز با این نقطه نظر موافق است و هشدار می‌دهد که بازسازی بسیاری از خصیصه‌های رفتار انسان ابتدایی دشوار است، چرا که به قدر کافی شواهد و مدارک مادی برای این موضوع در دسترس نیست. الگوهای جفتگیری و زبان نمونه های بارزی از این موضوع هستند. آنها هیچ ردپایی از خود بر روی یافته های فسیلی بر جای نمی گذارند. اما پس از آن او به شکلی نجواگونه اضافه می کند: از مطالعات انجام شده بر روی محیط های اجدادی یا بررسی جنبه های معینی از آناتومی و رفتار که از خود شواهد و مدارک مادی بر جای می‌گذارند، می‌توان به اطلاعاتی در مورد حیات اجتماعی نیاکانمان دست یافت. جنبه های معینی از آناتومی و رفتار که از خود شواهد و مدارک مادی بر جای می گذارند. پرسش اینجاست. آیا می توانیم با بررسی آناتومی انسان امروز به اطلاعاتی قابل اتکا در مورد جزئیات حیات اجتماعی اجدادمان حتی رفتار جنسی آنها دست یابیم؟ بله، می توانیم. فصل 15، مردی کمی بزرگ. نویسنده عبارت لیتل بیگ من را به شکل ایهام‌گونه استفاده کرده است. این عبارت علاوه بر معنای ظاهری نام یک قهرمان سرخ پوست و همینطور نام یک فلیم با همین عنوان است. در بدن هر موجود زنده داستانی پرتب و تاب از محیطی نهفته است که نیاکان آن موجود در آن تکامل یافتند. میزان موهای بدن او، چربی او و پرهای او خبر از درجه حرارت محیطی می دهند که نیاکان آن موجود در آن می زیستند. دندانها و دستگاه گوارش او حاوی اطلاعاتی در مورد رژیم غذایی اجدادیش است. چشم‌ها، ساق پا و پاهای او نشان از این دارد که نیاکان کهن او چگونه در محیط به گشت و گذار می پرداختند. به همین شکل نسبت جثه نرها به ماده ها و همینطور اجزای دستگاه جنسی آنها حاوی اطلاعات فراوانی در مورد چند و چون تولید مثل آن گونه است. در حقیقت تزیینات جنسی نر نظیر دم طاووس یا یال در شیرها و همینطور اندامهای جنسی نر بهترین راه برای تمایز گذاری بین گونه های نسبتاً نزدیک به یکدیگر است. یک روانشناس تکاملی به نام جفری اف میلر تا آنجا پیش می رود که می گوید به نظر می رسد نوآوری های تکاملی بر روی جزئیات شکل آلت جنسی نر متمرکز بوده است. برای لحظه ای این دیدگاه آزارنده فرویدی را که می گوید حتی مادر طبیعت با آلت جنسی مذکر درگیر است کنار بگذارید و به این نکته دقت کنید که بدن ما بیشک حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد رفتار جنسی گونه ما طی هزاران سال گذشته است. در بدن ما سرنخ‌های رمزگونه وجود دارد که برای میلیون‌ها سال باقی مانده و امروز نیز در بدن‌های هر یک از ما حضور دارد. بله، دقیقاً همینجا در بدن‌های ما. بنابراین، به جای آنکه چشمان خود را ببندیم و خیال بافی کنیم، بیایید آنها را باز کنیم و شروع به آموختن زبان هیروگلیف بخش‌های جنسی بدن خود کنیم. ابتدا با دو شکلی بودن جثه نر و ماده آغاز می‌کنیم. این اصطلاح فنی صرفاً اشاره دارد به تفاوت بین میانگین جثه نرها و ماده‌های بالغ در هر گونه. برای مثال در میان میمون‌های انسان ریخت، جثه گوریل‌ها و اورانگوتان‌های نر حدوداً دو برابر جثه همتایان ماده‌شان است. در حالی که نرهای انسان، بونوبوها و شامپانزه‌ها تنها 10-20% بزرگتر و سنگین‌تر از همتایان ماده‌شان هستند و قامت نرها و ماده‌ها در گیبون‌ها با یکدیگر برابر است. به طور کلی در میان پستانداران و به طور ویژه در میان نخستی‌ها دو شکلی بودن جثه با میزان رقابت بین نرها بر سر آمیزش با ماده‌ها در آن گونه همبستگی دارد. در گونه هایی که الگوی آمیزش از نوع برنده همه اش را برمی دارد است، یعنی جایی که نرها با یکدیگر بر سر فرصت‌های محدود آمیزش رقابت می‌کنند، نرهای بزرگ جسته‌تر و قوی‌تر غالباً برنده می‌شوند و همه فرصت‌ها را از آن خود می‌کنند. به این طریق است که مثلاً بزرگترین و شرورترین گوریل‌ها ژن‌هایی مرتبط با بزرگ جسته بودن و شرور بودن را به نسل بعد منتقل می‌کنند. و به این ترتیب این روند منجر به تکامل گوریل‌های نر بزرگ جسته‌تر و شرورتر از قبل می‌شود، تا زمانی که در فرایند تکامل این جسته‌های افزایش یافته سرانجام با عامل دیگری که محدود کننده رشد است مواجه شوند. اما در سوی دیگر، در گونه‌هایی که بین نرها بر سر دستیابی به ماده‌ها رقابت و نبرد محدودی وجود دارد، برای نرها دلایل زیستی کمتری جهت تکامل جسته‌های بزرگتر و قوی‌تر وجود دارد. از این رو این ویژگی‌ها عمدتاً در نرهای آن گونه به چشم نمی‌خورد. به همین دلیل است که مثلاً در گیبون‌ها که از نظر جنسی تک همسر هستند، نرها و ماده‌ها از نظر جسته عملاً یکسان هستند. با نگاه انداختن به دو شکلی بودن خفیف انسان در جسته، با تخمین بالایی میتوان گفت که در چند میلیون سال گذشته نرهای انسان نبرد چندانی با یکدیگر بر سر دستیابی به ماده ها نداشتند. همانطور که در بالا گفته شد، بدن مردان در انسان به طور میانگین تنها 10-20% بزرگتر و سنگین تر از زنان است، نسبتی که به نظر می رسد دست کم در چندین میلیون سال اخیر تقریبا ثابت بوده است. اوفن لاوجوی از مدت ها پیش عنوان کرده است که این نسبت شاهدی بر کهن بودن تک همسری در انسان است. در مقاله‌ای که او در سال 1981 در نشریه ساینس منتشر کرده است، استدلال می کند که هم رشد شتابناک مغز نیاکان ما و هم به کارگیری ابزار توسط ایشان نتیجه وجود یک نظام پیشتر ثبات یافته از مناسبات انسانی است. از نظر او، مشخصات این نظام روابط اجتماعی و مراقبت والدینی شدید، جفت شدن به شکل تک همسر، رفتار جنسی تولید مثلی ویژه و راه رفتن بر روی دو پا است. بنابراین لاوجوی استدلال می کند که سرآغاز پیدایش خانواده هسته‌ای و رفتار جنسی انسان می تواند بسیار پیشتر از آغاز دوران پلیستوسن باشد. در حقیقت او نتیجه می گیرد که رفتار جنسی و تولید مثلی منحصر به فرد انسان می تواند با پیدایش او یکی و همزمان باشد. تقریباً 3 دهه پس از آن، لاوجوی همچنان همان استدلال را در چاپ‌های بعدی کتابش تکرار می کند. او مجدداً در مجله ساینس عنوان کرده است که بررسی بقایای اسکلتی و دندان‌های آردیپیتکوس رامیدوس که مربوط به 4.4 میلیون سال پیش است، این دیدگاه را تقویت می کند که جفت شدن به شکل زوج ویژگی تعریف کننده انسان است که حتی پیش از قشر مغز بزرگ و منحصر به فرد ما ظاهر شده است. همانند بسیاری از نظریه پردازان، متریدلی نیز با دیدگاه مبتنی بر کهن بودن تک همسری در گونه انسان موافق است و می نویسد روابط زوجی طولانی مدت هر انسان را برای بخش اعظم عمر تولید مثلیش به جفتش مقید می کرده است. اما 4 میلیون سال تک همسر بودن مدت مدیدی محسوب می شود. آیا نباید تا به امروز این مقید شدن کمی موفق تر و کم لغزش تر می شد؟ بدون دسترسی به داده‌های اسکلتی که ما امروز در مورد دو شکلی بودن جسته بدن در اختیار داریم، داروین تخمین زده بود که انسان‌های اولیه احتمالاً در نظام هرم‌سرایی زندگی می‌کردند، اما ما امروز می‌دانیم که اگر حدس داروین درست بود، آنگاه مردان معاصر بایستی جسه ای حدوداً دو برابر زنان می داشتند. و همانطور که در بخش بعد نشان خواهیم داد، اگر گذشته انسان به مانند گوریل ها حرم سرایی می بود، آنگاه سایز آلت جنسی نر انسان بایستی به طور ناراحت کننده ای کوچکتر می بود. همچنان عده‌ای هستند که بی توجه به نبود شواهد و مدارک کافی بر این نکته پافشاری می کنند که طبیعت نر انسان ساختن حرم سراهای چند همسری است. برای مثال، آلن اسمیلر و ساتوشی کانازوا عنوان می کنند که ما می دانیم که انسان طی بخش اعظم تاریخ چند همسر بوده است، زیرا مردان از زنان قد بلندتر هستند. این نویسندگان از این هم جلوتر می روند و نتیجه می گیرند از آنجایی که مردان در انسان 10% بلند قدتر و 20% سنگین تر از زنان هستند، این نشان می دهد که طی تاریخ انسان ها چند همسر خفیف بودند. تحلیل آنان این حقیقت را نادیده می گیرد که تا پیش از دوران کشاورزی دامپروری شرایط فرهنگی لازم که طی آن برخی از مردان بتوانند با انباشت قدرت سیاسی و ثروت چند همسر اختیار کنند و از عهده آنها و فرزندانشان برایند وجود نداشته است. در ثانی، بلند قدتر بودن و سنگین تر بودن نسبی مردان در مقایسه با زنان نشان دهنده رقابت کاهش یافته بین مردان است و نه لزوماً چند همسری خفیف. از اینها که بگذریم، در عموزاده های از نظر جنسی آزاد و بی انحصار ما، یعنی شامپانزه ها و بونوبوها نیز دقیقاً نسبت جثه نر به ماده همین است. و این در حالی است که آنها بدون هیچ گونه شرم از تعداد بیشمار روابط جنسی با هر تعداد شریک جنسی که بتوانند گرد هم آورند لذت میبرند. هیچ کس نمیگوید که 10 تا 20% تفاوت نر به ماده در جثه های شامپانزه و بونوبوها سندی برای چند همسری خفیف است. وقتی معلوم می شود که این مشخصه جسمانی یکسان دو شکلی خفیف در شامپانزه ها و بونوبوها به میزان بیبندوباری جنسی آنها ربط داده می شود، اما در انسان ها نشانه چند همسری خفیف یا تک همسری در نظر گرفته می شود. صرفاً نشان می دهد که روایت مرسوم تا چه اندازه سست و متزلزل است. به دلایل مختلف بعید است که گونه ما در گذشته ما قبل تاریخ تحت الگوی حرم سرایی زندگی می کرده است. علی رغم وجود افراد مشهوری که اشتهای جنسی فراوانی داشتند، نظیر اسماعیل تشنه به خون، چنگیز خان، بیریقام جوان و ویلت چمبرلین، ویژگی های بدنی ما استدلال قوی علیه نظام حرم سرایی به شمار می رود. وجود حرم سرا از تشنگی عمومی جنس نر انسان برای تجربه تنوع جنسی نتیجه می شود و وجودش گواهی است بر تغییرات اجتماعی به وجود آمده. پس از پساکشاورزی دامپروری، نظیر تمرکز قدرت در دست تعداد اندکی مرد، همراه با کاهش شدید در خودمختاری زنان. در واقع ظهور حرم سراها از مشخصه های جوامعی نظامی و شدیداً سلسله مراتبی از نوع کشاورزی دامپروری و دهقانی است که ساختار جامعه معطوف به افزایش سریع جمعیت، گسترش قلمرو و انباشت ثروت است. وجود حرم سراهای اجباری هرگز در هیچ یک از جوامع خوراکجوی بی انبار گزارش نشده است. اگرچه حرکت گونه ما به سمت دو شکلی خفیف در جثه بدن قویاً نشان می دهد که از میلیون ها سال پیش نرها جایگزینی برای جنگ بر سر فرصت‌های آمیزش یافته بودند، اما این به خودی خود نشان نمی دهد که این جایگزینه چه بوده است. بسیاری از نظریه پردازان این تغییر را به عنوان تأییدی برگزار از چند همسری به تک همسری تفسیر کردند. اما این نتیجه گیری نیازمند آن است که امکان جفت شدن چند نر با چند ماده را از گزینه های پیش روی نیاکانمان کنار گذاشته باشیم. بله، نظام آمیزشی یک مرد یک زن رقابت را بین مردان کاهش می دهد. چرا که خزانه ای از زنان تنها در سلطه تعداد اندکی از مردان نیست. و مردان کمتر مطلوب نیز به زنان بیشتری دست پیدا می کنند. اما یک نظام آمیزشی که در آن هم زنان و هم مردان عموماً امکان روابط جنسی متعدد باشند نیز قادر است. اگر نه بهتر است از نظام تک همسری دست کم به اندازه آن نظام از رقابت بین نرها بر سر جفت شدن با ماده ها بکاهد. و با توجه به اینکه هر دو گونه‌ای که از همه به ما نزدیک‌تر هستند دارای نظام آمیزشی چند نر چند ماده هستند، به نظر می‌رسد این موضوع بسیار محتمل‌تر از صرفاً یک سناریوی فرضی باشد. هر دو نخستی که از همه به ما نزدیک‌ترند از نظر دو شکل جنسی دقیقاً شبیه به ما هستند. چرا دانشمندان برای در نظر گرفتن معنای این نکته تعلل می کنند؟ آیا می تواند دلیلش این باشد که هیچ یک از این دو گونه تک همسر نیستند؟ ظاهراً تنها دو تفسیر پذیرفتنی برای این تغییر در دو شکلی گونه انسان وجود دارد. یک، این موضوع نشان می دهد که نظام جفتی انسان از دیرباز به شکل تک همسر هسته‌ای خانواده‌ای به جنسی بوده است. اگر اینطور است، پس چرا زنان و مردان در انسان همانند گیبون‌ها از نظر جثه برابر نیستند؟ دو، این موضوع نشان می دهد که انسان به طور طبیعی چند همسر است، اما آموخته که این تکانه‌ها را به شکلی نسبتاً موفق کنترل کند. اگر اینطور است، پس چرا در انسان‌ها همانند گوریل‌ها جثه مردان دو برابر جثه زنان نیست؟ به پیش فرض مشترکی که در هر دو تفسیر وجود دارد دقت کنید. بیمیلی جنسی زنان. در هر دو سناریو نجابت زنان دست نخورده باقی مانده است و در تفسیر دوم تنها وفاداری جنسی نر مورد شک است. هنگامی که سه میمون انسان ریختی که از همه به هم نزدیک ترند حائز درجه یکسانی از دو شکلی بدن هستند، آیا نباید پیش از آنکه به نتیجه گیری های غیر واقع بینانه اما از نظر روانی راضی کننده خود چنگ اندازیم، حداقل این احتمال را در نظر بگیریم که بدن ایشان بیانگر وجود برخی سازگاری های یکسان در این سگونه است؟ زمان آن رسیده است که بحث را به زیر شکم بکشانیم.